اوریدونکو مننه چې آزادۍ رادیو اوري.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. این برنامه استودیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به فشرده خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید یافته های یک گزارش اردوی آن کشور را در مورد خروج از افغانستان رد میکند. رئیس جمهور بایدن دیروز در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت یافته های گزارش تحقیقاتی اردوی آمریکا که در آن مقامات نظامی ظاهراً از مقامات اداره او به دلیل ناتوانی از درک وضعیت و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده اند را رد می کند. در این مورد جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستمی را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. با گزارش رویترز این اقدام به هدف مهار کردن بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته می شود. سازمان ملل و مسئولان امور بشر دوستانه گفتند که این تسهیلات می تواند تنها یک اقدام موقت باشد تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان مستقلانه فعالیت کند و حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده این کشور در خارج آزاد شود. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند که روزانه نزدیک به 3000 پناهجوی افغان از ایران به طور داوطلب یا به طور اجباری بازگردانده می شوند. شماری از پناهجویان افغان که به تازگی اخراج و به نیمروز برگردانده شدند از آزار و اذیت و لتوکوبشان توسط نیروهای ایرانی شکایت دارند. یک گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد که شمار اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان تقریباً دو برابر شده است. در گزارش آمده که با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر ماه آگوست سال گذشته زمینه برای فعالیت داعش فراهم شده و این گروه توانسته است که خود را منسجم بسازد. طالبان قبلا گفته بودند که داعش در افغانستان تهدید جدی نیست و مبارزه ایشان علیه این گروه ادامه دارد. منابع محلی در فرا میگویند که 3 تن در پیوند به اختطاف دکتر پیرزاد در ولایت فرا گرفتار شدند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش در خبر گرفته شود به رادیو آزادی گفت شب گذشته 3 تن به اتهام اختطاف دکتر پیرزاد از سوی نیروهای استخباراتی فرا گرفتار شدند. دکتر فواد پیرزاد استاد در پانتون طبی کابل است که چند روز قبل زمانی که به طرف خانه‌اش در حرکت بود از سوی افراد مسلح در کابل ربوده شد. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. رئیس جمهور آمریکا یافته های یک گزارش اردوی این کشور را در مورد خروج از افغانستان رد کرد. سخنگوی طالبان از ادامه تلاش ها برای جلوگیری از آدم ربایی معلومات می دهد.
تفچان و پوزد باندې زموږ وادرم جديده تیر یو میاست که ولس پیکی داسې اختطاف موږ شندی کړی.
باشندگان کابل می گویند که با وصف کاهش نرخ دلار در بازار ارزش اشیا کم نشده است. صحبت با یک مقام شاروالی کابل.
به احتمال زیاد ما در روز آینده یک نخنامه می داشته باشیم که به شکل روزانه از طرف شاروالی کابل به نشر می رسد و هر آن کسی که از این نخنامه هر باز بزنه به اساس قانون با اونا برخورد می.
مغاره ها و مکان های اطراف مجسمه های بودا در بامیان به خطر فروپاشی مواجهند. وزارت خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته که اوکراین را ترک کنند. و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را داریم.
فعلا در کابل هم در افغانستان هم به حساب کلینیکی ما گفتم میتونیم که می کدام نویش که آمده می اومیکرون است.
با برنامه های رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا آن گزارش اخیر مقام‌های نظامی‌اش را رد می‌کند که در آن گفته شده بود گویا او هنگام بیرون کردن نیروهای نظامی‌اش از افغانستان در درک از وضعیت کوتاه آمده است. جو بایدن در گفتگوی تازه خود با تلویزیون NBC یک بار دیگر از تصمیم خود در مورد افغانستان دفاع کرده و افزود است که هرگاه چنین نمی‌کرد مجبور بود به یک جنگ فرسایشی برگردد. این در حال است که روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه گذشته گزارش داد که مقام‌های قصر سفید و وزارت خارجه هنگام بیرون کردن نیروهای آمریکایی متوجه پیشروی طالبان نبودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های را رد کرد که در آنها از اون انتقاد شده بود که هنگام بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان در درک از وضعیت کوتاه آمده بود. بایدن تازه ناوقت پنجشنبه شب در گفتگوی با تلویزیون NBC در این مورد تاکید کرد.
زمان خوبی برای خارج شدن وجود نداشت. ما اگر خارج نمی شدیم ناگزیر بودیم نیروهای بیشتری را به داخل برگردانیم. آن 2000 یا 4000 نبود، بل ما مجبور بودیم شمار نیروها را به گونه چشمگیر افزایش دهیم و ما به این جنگ فرسایشی بازگشته بودیم.
بایدن پس از آن این گپ را می زند که روز دوشنبه گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارشی از وزارت دفاع آمریکا را منتشر کرد که در آن نظامیان آمریکایی در بیرون کردن سری نیروهایشان از افغانستان از اداره بایدن انتقاد کرده بودند. در این گزارش از مقام‌های قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا انتقاد شده بود که گویا آنان هنگام بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان متوجه سقوط نظام جمهوریت و پیشروی با شتاب طالبان نبودند، چیزی که طالبان آن را شکست آمریکا و پیروزی خودشان عنوان می‌کنند. واشنگتن پست با نقل از مقام‌های نظامی پنتاگون نوشته است که این گزارش نظامیان آمریکایی که کم و بیش 2000 صفحه دارد درباره اختلافات در مورد تصمیم بایدن و در کنار آن به جزئیات حمله بر دروازه ابیگیت در میدان هوایی کابل هنگام روند تخلیه اشاره شده است. این چندمین بار است که بایدن و مسئولان اداره وی از تصمیمشان در مورد بیرون شدن از افغانستان دفاع می‌کنند و بیشتر مردم آمریکا با آن هم نظر هستند. اما شماری از افغان‌ها با شمول برخی کشورهای جامعه جهانی و مقام‌های آمریکایی این را یک تصمیم ناسنجیده و دادن یک بارگی قدرت به طالبان می‌دانند. اما پیش از این مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که به هدفشان که سرکوب گروه القاعده در افغانستان بود رسیدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در حالی که آدم ربایان یک صراف را اخیراً در کابل کشتند و جسد رئیس 15 شرعیات پانتون غزنی که حدود 3 ماه پیش ربوده شده بود دیروز یافت شد، طالبان از ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از آدم ربایی در افغانستان سخن می‌گویند. موضوع را ستار فروغ دنبال کرده است.
با دنبال گزارش ها از چند مورد آدم ربایی در افغانستان، مقام های حکومت طالبان می گویند که تلاش ها برای جلوگیری از اختطاف افراد در کشور ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
در مورد اختطاف باید بگویم که گام های جدی برداشته شده. اختطاف های اخیر هم عاملینشان تعدادشان گرفتار شدند و در ماه گذشته ما 17 رویداد اختطاف را خونسا کردیم. مختطفین گرفتار شدند و کسایی که اختطاف شده بودند رها شدند و دیگر هم تلاش می‌ورزیم تا این پدیده شوم از بین بره و عاملین جنایتکارشان به کیفر اعمال خود برسند. گام‌های جدی انشاءالله نوزم برداشته خواهد شد و انقریب در این مورد پیشرفت خوبی خواهد داشتیم.
برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان دیروز گزارش دادند که آدم ربایان یک صراف را در کابل کشتند. این صراف به نام معلم گلامیر یک هفته پیش در منطقه سرای شمالی ربوده شده بود. همچنان دیروز گزارش شد که سید آصف هاشمی رئیس 15 شریعت پانتون غزنی توسط اختطافچیان به قتل رسیده است. او حدود 3 ماه پیش در شهر غزنی اختطاف شده بود. از سوی دیگر برخی از بستگان حارس رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان گفتند که او از 4 روز به این طرف در کابل ربوده شده است. یک هفته پیش احمد فؤاد پیرزاد استاد پانتون تیبی کابل توسط مردان مسلح در منطقه کارده 4 اختطاف شد. پیشتر از ناپدید شدن دست کم 4 فعال حقوق زن در کابل خبر داده شده بود. در حالی که ادعا می شود این زنان را طالبان دستگیر کردند، اما طالبان می گویند در ناپدید شدن این فعالان زن دست ندارند.
شماری از باشندگان کابل می گویند اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی تقویت شده، اما قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی همچنان بلند باقی مانده و در آن تغییر دیده نمی شود. با توجه به این که در این فصل زمستان میلیون ها تن در افغانستان با مشکل زیاد مواجه بوده و گرسنه هستند، شکایت ها از بلند رفتن قیمت ها نیز افزایش یافته. آرش همایون با نعمت الله بارگزای رئیس نشرات شاروالی کابل در این مورد صحبت کرده و نخست در مورد تلاش های این اداره به خاطر جلوگیری از افزایش قیمت ها پرسیده است.
شما ببینید در کشور بازار آزاد خون فرما بود و شاروالی کابل هم به احترام به بازار آزاد تنها در خصوص کمیت، کیفیت و احتکار فعالیت های خودش را داشت که هیچ کس حق نداره اجناس دارای کمیت کم یعنی با وزن کم و یا دارای کیفیت خراب یا تاریخ گذشته و احتکار در شهر کابل انجام بده که ما جلوگیری میکردیم. اما بر اساس حکمی که از طرف ریاست الوزراء برای ما رسیده، در اوج یک کمیشن باید تشکیل شده که در اصل کمیشن شارواسی به کابل هسته به نام کمیشن منع احتکار و کنترل قیم. در این راستا و در این کمیشن اعضایش نماینده با صلاحیت وزارت محترم داخله است، وزارت محترم صنایع و تجارت است، نماینده با صلاحیت لوی سالندوالی است، نماینده با صلاحیت ریاست محترم استخبارات است و در این حال تمام اصناف که در شهر کابل وجود داره و اتحادی هایی که از اتحادی علاف ها گرفته تا قصابان تا نانوایی ها تا اتحادی تانکتیل های شهر کابل که تیل در شهر کابل به فروش میرسانند و همچنان اتحادی مواد ارتزاقی، تمام اینها در این حکم آمده که با اینا تمام اینا باید جلسه گرفته شود. دو روز قبل ما جلسه گرفتیم و جلسه که در حدود دو ساعت دوام کرد، فیصله اولی برای شد که ما در هماهنگی با می اصنافی که برتانی نام گرفتم تجارها و با هماهنگی که خود ریاست تنظیم مارکت های شاروالی کابل با بنادر کشور داره، از بندر آقینه گرفته تا تورخم تا اسلام قلعه و تمام بنادری که در اوج مواد سوختی و ارتزاقی وارد کشور میشه، یک نرخ مشخص را تعیین میکنن به شکل روزانه که باید در تمام شهر کابل همون نرخ اجرا شود با توجه به کرایه‌ای که میآید و با توجه به فایده که تجار و پرچم فروشا باید داشته باشه این نرخنامه تنظیم میشه. امروز هم به نظر من امو بررسی های آخری صورت گرفت و به احتمال زیاد ما سر از فردا یا شنبه در روز آینده یک نرخنامه می داشته باشیم که به شکل روزانه از طرف شاروالی کابل به نشر میرسه و هر آن کسی که از این نرخنامه به نوعی سرباز بزنه و یا اجرایی نکنه او را و فروشنده باشه، بدون شک امی اعضایی که در کمیشن هست به شمول قوای دفاعی ما مثل وزارت امور داخله، لوی ترندولی و استخبارات، اونها وارد عمل میشه و به اساس قانون با اونها برخورد میکنه.
آقای بارگزایی، اگر لطف بکنین بگوین که در 5 ماهی که گذشت طوری که شما گفتین یک کمیسیون ایجاد کردین و کار روی نرخنامه هم ادامه داره، در صورت تخلفات احتمالی از نرخنامه را که شما تعیین میکنین کدام جزاها در نظر گرفته شده؟ به خاطر از اینکه تا حال حکومت طالبا قوانین جزایی خود اعلام نکرده، بر اساس کدام قوانین این مردم مجازات خواهند شد؟
ببینید، این فقط 2 روز پیش اولین جلسه کمیشن بود و ایجاد شد. قبل از او این کمیشن وجود نداشت و حکمش هم وجود نداشت و حکمش هم چند روز میشه که آمده رو براتون تصحیح کنم، چون 5 ماه نیست که کمیشن کار میکنه، بودن 2 روز میشه. ما هدف ما از برخورد قانونی و دخیل ساختن وزارت امور داخله و لوی ترندولی است که خب بحث جزا، بحث حقوقی، بحث قوانین را حتما اوجا به نماینده محترم لوی ترندولی و وزارت امور داخله که با ما همکار هستن اونا آمده نظر گرفتن و بدون شک بر شما پاسخ خواهد دادن که بر اساس کدام قانون ناره مجازات میکنه. اما وظیفه که شاروالی کابل ما به این حیث کسی که از طرف شاروالی کابل صحبت میکنه می است که یک کمیشن جور شده، نرخنامه خود اینا اعلام میکنن و کسی که از نرخنامه اگر قرار باشه که به نوعی سر باز بزنه و نرخنامه را اجرایی نکنه، قوه قهریه امارت اسلامی وجود داره که همون وزارت امور داخله است و بدون شک از طرف او بازداشت میشه و یک لوی سالندوالی و محکم با اونا چی میکنه او چیزی است که بهتر است از نماینده اونا صحبت پرسان بکنین، اما هدف ما کنترل قیمت هاست.
تشکر. شما همکاری مردم در تطبیق نرخنامه احتمالی را که قرار است شاروالی کابل تدوین بکنه چگونه ارزیابی میکنین و از مردم چه تقاضا دارین؟
بدون شک خواست ما به شکل کلی از مردمی است که تمام مردم به خاطر اجرای شدن این نرخنامه، چون برای مفاد خودشان است، با شاروالی کابل همکار باشد در صورت گرانفروشی به اولین حوزه مربوطه یا ریاست ناحیه و یا هم چینل‌های ارتباطی خود شاروالی کابل در تماس شوند. ما حتما اجراد میکنیم و کسی گرانفروشی بکنه در این شرایط بد اقتصادی برای مردم بدون شک دیگه برای هیچ کس قابل تحمل نیست.
صحبتی بود با نعمت الله بارگزای رئیس نشرات شاروالی کابل.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر ادامه دارد.
شماری از متخصصان آثار باستانی میگویند مغاره ها و مکان های تاریخی در اطراف مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان با خطر فروپاشی مواجهند. به گفته آنها در این ساحات در اثر انفجار پیکرهای بودا در سال 2001 توسط طالبان درسهای در صخره های مغاره ها ایجاد شده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
آنچه کندنکاری های خودسر در دره بامیان و افزایش کارهای ساختمانی خوانده می شود متخصصان آثار باستانی را نگران کرده است. این منطقه مکانی را که دو مجسمه بزرگ تخریب شده بودا موجودند و اطراف آن را در بر می گیرد. منطقه که در سال 2003 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو شامل فهرست میراث های جهانی شد. باستانشناسان می گویند که اگر تپه اطراف پیکره های بودا فرو ریزد، آثار باستانی بامیان از بین خواهند رفت. غلامرضا محمدی هماهنگ کننده پیشین یونسکو در بامیان می گوید که در نتیجه انفجار دادن مجسمه های بودا توسط طالبان در سال 2001 درس های به عمق 30 متری در صخره های مغاره ها ایجاد شده است. آقای محمدی که به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان به جرمنی رفت و نشریه آرت نیوز پیپر گفته است که در نتیجه برفباری و بارندگی در فصل زمستان و سوی دیگر با ادامه کندنکاری در اطراف مغاره ها این دره کاملا فرو خواهد ریخت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت خارجه ایالات متحده از شهروندان آمریکا در اوکراین خواسته تا آن کشور را ترک کنند. از سوی دیگر در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین انتظار می‌رود وزیر دفاع بریتانیا امروز به مسکو برسد. ستار فروغ گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این باره مرور کرده و همین حال در استودیو با ماست. ستار خوش آمدین. وزارت خارجه ایالات متحده چرا شهروندان آمریکا در اوکراین خواسته تا از آن کشور بیرون شوند؟
وزارت خارجه ایالات متحده از شهروندان آمریکا مقیم اوکراین خواسته که با توجه به افزایش تهدیدات نظامی روسیه علیه اوکراین بلافاصله این کشور را ترک کنند. پیش از این ایالات متحده از آمریکاییان در اوکراین خواسته بود که درباره بیرون شدن از آن کشور غور کنند. در اطلاعی جدید وزارت خارجه ایالات متحده که روز پنجشنبه نشر شد، همچنان از شهروندان آمریکا خواسته شده که به اوکراین سفر نکنند و آنهایی که در اوکراین میمانند خیلی محتاط باشند. اقدام مسکو برای جابجایی دست کم 100 هزار نیرو در نزدیک مرزهای اوکراین نگرانی هایی را ایجاد کرده که روسیه ممکن به اوکراین حمله کند. مسکو اما گفته که قصد حمله ندارد. بله.
تلاش های دیپلماتیک برای حل یا کاهش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین به کجا رسیده و چه نتیجه در پی داشته؟
طوری که پیشتر شما گفتید، بن والاس وزیر دفاع بریتانیا امروز وارد مسکو می شود و این سفر او در ادامه تلاش های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین صورت می گیرد. آقای والاس یک روز پیش به رادیو تایمز گفت که متحدین غربی تلاش می کنند از حقوق کشورها که عضو ناتو باشند یا نباشند حفاظت کنند. از سوی دیگر گزارش های داخلی در رومانیا می رسانند که در نظر است یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز با رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند و همچنان از یک پایگاه نظامی دیدن خواهد کرد. حکومت بریتانیا تلاش میکند که نقش رهبری کننده را در تلاش های غربی در خصوص فرونشاندن تنش ها و هشدار به روسیه درباره اقداماتش ایفا کند. اوکراین عضو ناتو نیست اما با غرب همسوست. در حالی که تنش با روسیه درباره اوکراین بالا گرفته است، تمرینات بزرگ نظامی را روسیه با متحدش بلاروس با اشتراک حدود 3000 نیرو در منطقه راه اندازی کرده.
تشکر. شنوندگان گرامی، ستار فروغ بود با گزارش در مورد این که وزارت خارجه ایالات متحده شهروندان آمریکا در اوکراین خواسته تا آن کشور را ترک کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید تا لحظات دیگر. از حس محصل در پنشیر هم میشنوید. پس از آتش زده شدن جایی که سالها تحصیل کرده.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. 3 سال در اونجا درس خواندم.
بیشتر تا دقایق دیگر، اما حالا مقیم نایب به شما میگوید که روزنامه های جهان چه نوشتند.
مجله دیپلمات مقاله ای را درباره فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان منتشر کرده است. مقاله تحت این عنوان نوشته شده که آیا مبارزه طالبان در برابر گروه داعش نتیجه خواهد داد؟ در این مقاله به گزارش خبرگزاری فرانس پرس اشاره شده. گزارش از دکتر بشیر، رئیس اداره استخبارات طالبان، نقل کرده که گفته شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی دیگر در ننگرهار حضور ندارد. گزارش فرانس پرس همچنان به سخنان قبلی ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز اشاره کرده. او گفته بود که از این به بعد گروه داعش برای افغانستان دید شمرده نمی شود. اما دیپلمات در ادامه می نویسد که معلومات به دست آمده از طالبان نشان می دهد که اعلام پیروزی آنها بر گروه داعش در افغانستان مبالغه آمیز است. دیپلمات می نویسد که طالبانی که 20 سال در برابر حکومت افغانستان جنگیدن، اکنون خود در وضعیتی هستند که با مسابقه حکومت با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی مقابله می کنند. روزنامه گاردین را ورق می‌زنیم و می‌خوانیم که مقاله درباره تلاش‌های زنان افغان برای کسب حق آموزش منتشر کرده است. در عنوان مقاله گاردین که به قلم ایما گراهام آرس نوشته شده می‌خوانیم: مبارزه زنان افغان برای رفتن به مکتب تحت حاکمیت طالبان. گاردین می نویسد که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان جلو رفتن تعداد زیادی از دختران در افغانستان را گرفتند. اما به نوشته روزنامه، طالبان اکنون با نسل نوین روبروان که برای به دست آوردن حقشان آماده مبارزه هند. گاردین در این مقاله حکایت پروین زابولی، معلم یک مکتب در ولایت زابل را منتشر کرده است. خانم زابولی میگوید که طالبان در ماه آگست به او گفتند که از مکتبشان به طور موقت به حیث پوسته کار میگیرند. گاردین در این مقاله از خانم زابولی نقل میکند که او شاهد رفتار حکومت طالبان در برابر زنان در سالهای دهه 1990 بود و نخواست که یک نسل دیگر هم به سرنوشت مشابه دختران آن زمان مواجه شود. پس به طالبان گفت که آنها از طرف روز نمیتوانند از این مکتب استفاده کنند، زیرا او نمیخواهد که در دروس دختران وقفه ایجاد شود. روزنامه گاردین در این مقاله به نقل از فعالان محلی می نویسد که در نتیجه تلاش های خانم زابولی، مکاتب دختران در دوران حاکمیت طالبان در ولایت زابل باز باشد. در ادامه مقاله می خوانیم که زابل در 20 سال گذشته در عرصه آموزش دختران خیلی زیاد پیشرفت نکرده است. تنها در این ولایت 3 لیسه فعال است، آن هم در شهر قلات مرکز ولایت زابل. بقیه دختران در دیگر مناطق افغانستان تا صنف 6 درس می خوانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون در مورد اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوییم. این وزارت اعلام کرده که فعالیت پوهنتون‌های دولتی در مناطق سردسیر در اوایل ماه اوت امسال آغاز خواهد شد. اما این خبر برای محصلان در ولایت سردسیر پنجشیر چندان خوشحال کننده نیست. اینکه چرا، در گزارش مفصل بشنوید که با صدای یکی از محصلان آغاز می شود.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. اما نوجوانا آرزوهایشان در دلشان میمانه که میخواستن روز فارغ شوند.
مهربان قاضی‌زاده 22 ساله در قریه تاواخ ولسوالی آنابی ولایت پنجشیر زندگی میکند. او محصل سال 3 بخش تعلیم و تربیه بود اما اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرد. مهربان میگوید وقتی که شنید بخشای زیادی از ساختمان نهاد تحصیلیشان سوخته، همه آرزوهایش به خاک یکسان شد.
وقتی کامیاب شدم و 3 سال در اونجا درس خواندم، خیلی خوشایند بود به من همه چیز. تحصیل آدم آرزوهایش است، اما اهدافش است. تو میخوای یک طرف دنیای زندگیش اونمو تحصیلاتش و درسایش است که میتونه او را به آرزوهایش و به مو اهدافش برسانه. ولی و امروز ببینید دانشگاه وقت در میگیره، آتش میزنندش، آرزوهای چندین فرد را از بین بردن.
طالبان چند هفته بعد از تصرف دوباره کابل در ماه اسد به پنجشیر هجوم بردند. آنان پس از نزدیک 2 هفته جنگیدن با نیروهای مقاومت ملی گفتند که تمامی پنجشیر را تصرف کردند. برخی از محصلان میگویند که بخشهای زیادی یگانه نهاد تحصیلات عالی پنجشیر واقع در ساحه دشتک ولسوالی رخت در جریان جنگ سوخته، در کنار آن برخی از ساختمانهای دولتی و ملکیتهای مردم محل هم آسیب دیده است. در نهاد تحصیلات عالی پنجشیر 2400 دانش آموز به شمول 450 محصل دختر در 4 رشته شرایط، تعلیم و تربیه، معدن و زمین شناسی و زراعت درس می‌خواندند. از آنجایی که 1 امتیاز کمتر از پوهنتون دارد به آن نهاد تحصیلات عالی میگویند. به تازگی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پوهنتون‌های ولایت‌های سردسیر به تاریخ 7 مهوت سال جاری بازگشایی خواهند شد، اما دانش آموزان در پنجشیر میگویند که برای بازسازی نهاد تحصیلات عالیشان تا حال قدم‌هایی برداشته نشده است. مهربان در این مورد بیشتر میگوید:
من حیث یک محصل درد میکشم که امروز نمیتونم برم درس بخونم، نمیتونم برم تحصیل بکنم. کسانی که باعث شدن که دانشگاه ها آتش بگیرم، واقعا میل نکاهش میکنم و این افراد کسانی هستند که از تعلیم و تعلم دور هستند. یک دانشگاه، یک مکتب جایی است که از سیاست، از موارد سیاسی کلن به دور است.
برخی از محصلین و باشندگان محل ادعا می کنند که جنگجویان طالبان نهاد تحصیلی پنجشیر را آتش زدند، اما طالبان این اظهارات را نمی پذیرند. ایمل رحیمی 24 ساله باشنده ولسوالی روخه پنجشیر است.
دانشگاه پنجشیر در اوایل جنگ وقت طالبان داخل شدند در روخه، اولین کاری که کردند دانشگاه را در دادند و بقیه چیزایش مونده بود، یک تعداد میز و چوکی ایناش مونده بود. همین چند روز پیش اینا را هم در دادند. دیگه به نام دانشگاه در پنجشیر هیچ چیزی نیست، نه چوکی است، نه اتاق است، نه صنف است، نه میز است، هیچ چیزی نیست.
مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پنجشیر آتش سوزی در ساختمان نهاد تحصیلی پنجشیر را میپذیرد، اما روایتش متفاوت است.
دانشگاه الحمدلله فعال است، آماده درس های سال بعد نیز هستند. فقط یک اتاق که چند امو میز و چوکی در او بوده، در اوائل در اثر منفجر شدن تانکر تیل یا چیز دیگری در اوائل آتش گرفته بوده.
اما بسیاری از محصلان میگویند که طالبان باید نهاد تحصیلیشان را بازسازی کنند. عمران احمدی 25 ساله محصل سال 2 رشته معدن و زمین شناسی یکی از آنان است.
طالبان آمدن و دانشگاه را در دادن، یه چیزی در دانشگاه نمونده و ما حیران و پریشان هستیم که بالاخره با آمدن فصل بهار و سال تحصیلی چی بکنیم، کجا درس بخونیم. اگرچه سوخته بودن، باید این زمین سازی را دولت امارت اسلامی وظیفه‌اش بود که باید دوباره دانشگاه را میساخت، میز چوکی می آورد، فعالیت‌های دانشگاه را اثر می گرفتن. استادای دانشگاه اکثریتش با پنجشیر آمده نمیتونن به دلیل تهدیدات امنیتی و ناراض بودنشان از امارت اسلامی.
این مسئله جوان میگوید برای دوباره فعال شدن نهاد تحصیلات عالی در این ولایت امیدوار نیست تا بار دیگر به عنوان محصل و با روحیه همانند سال گذشته به چوکیش در صنف بنشیند.
پیام ها و نظریات شما
واقعاً که مردم از نگاه اقتصادی بسیار با مشکل مواجه هستند. امیدوار هستم که حکومت امارات اسلامی همکاری بکنن تا مشکلات اقتصادی مردم حل شد. مردم بسیار مشکل دارند.
از هستم از ولایت کابل. تو مکاخو هیچ حسابش معلوم نشد. امی از من یک دخترک من است. امی دخترک من به حساب مریضی فوت کرده. هیچ چیز به خور بردن و به ایمشاک و به هیچ چیز ما نداریم. کرایه خانه ما 4000 پس.
من خاطره هستم، باشنده کابل هستم. به خانه خود هیچ چیز ندارم. تفلکم بشنگی گرسنگی سوی کغذی شفنیت مومیشه که مرده خانه یخ هست. دادکای این سالش بچگه که کلانم حسابت خراب است و از خانهیش ندارم. خودم دستم شکسته، شورم معیوب است.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم پیام دارید به این شماره بفرستید: 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ نیز داریم: 0042-02-21-12-46-01.